بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس روز چهارشنبه که خیلی از آقایون نبودن، مسئله دومی شبهه حکمی رو شروع کردیم. چون شبهه حکمی بحث ما در کجاست؟ شبهه حکمیه تحریمیه. این خودش سه تا مسئله داره. چرا؟ برای اینکه من شک در حرمت این چیز که دارم، یک وقت منشأش عدم و نسته، برای اینکه شارع چیزی نفرموده، مثل توتون. چرا شک داشتیم حرامه یا حلال؟ چون شارع چیزی نفرموده بود. پس این شبهه حکمیه منشأ شبهه عدم و نس. روز چهارشنبه اینو شروع کردیم. مسئله دوم، شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال و نس. امروز هم انشاءالله میخوام شروع کنیم مسئله سومشو، شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه تعارض النسه. خب تا به حال شبهه حکمیه تحریمیه رو میخوندیم که منشأش عدم النس بود. نمیدونیم توتون حلاله یا مکروهه یا حرامه. ما براعتی شدیم، گفتیم براعت جاری کن. آقایون اخبارگین احتیاطی شدن. و اما مسئله دومی که شروع کردیم، شبهه حکمیه تحریمیه بود منشأ شبهه اجمال النص. شک در حرمت چیزی دارم، چرا؟ شارع فرموده ولی مجمل فرموده. اون اولی این بود چیزی نفرموده بود، این عدم النص باعث شک من شده بود. دومی این بود که شک داریم، شارع هم یه چیزی فرموده ولی مجمل فرموده. وقت ایشون اینو دو جور کردن، فرمودن این اجمال یه وقت در خود حکمه، یه وقت در متعلق حکمه. در متعلق حکمشم یک وقت به خاطر اجمال، به خاطر اینه که من موضوع له رو نمیدونم، یه وقت به خاطر اینه که مراد رو نمیدونم. برای هر سه‌شم مثال زدن. اونجایی که اجمال در خود حکمه، مثل لا تأکل جنوبن، روایته در حال جنابت لا تأکل. خب اومدن گفتن لا تأکل مشترک است بین حرمت و کراهت، بنابراین که مشهور میگن لا تأکل، این صیغه لا تفعل ظهور در حرمت داره. نه، بنابر مذهب غیر مشهور که صیغه لا تأکل این هیئت لا تفعل، میگن مشترک است برای حرمت و کراهت. یعنی لا تفعل رو یه بار برای حرمت وضع کردن، یه بار برای کراهت. حالا شارع میگه لا تأکل جنوبن، من شک دارم که آیا از اون لا تأکل های تحریمیه که غذا خوردن در حال جنابت حرام باشه، یا از اون لا تأکل های کراهتیه که مکروه باشه. اینجا الان ما شک داریم در حرمت اکل در حال جنابت، شبهه حکمیه تحریمیه منشأش هم اجمال النص. اجمال در چی؟ در حکم. بنابراین که لا تفعل نمیدونیم تحریمیه یا کراهتی. یه وقت نه، اجمال در متعلق حکمه، لفظ دال بر حکم مبینه، اون موضوعی که این حکم به او تعلق گرفته اون مجمله. گفت اینم دو جوره، یک وقت برای این که موضوع له اون لفظ رو نمیدونم. مثال زد ایشون به یحرم الغنا. خب یحرم اجمال نداره، یحرم صریحه، لفظ دال بر حکم مبینه. چی مجمله؟ اون لفظی که این حکم به او تعلق گرفته، یعنی غنا. چرا؟ برای اینکه بعضیا گفتن غنا وضع شده برای صوت مطرب فقط، بعضیا گفتن وضع شده برای صوت مرجع فقط، بعضیا هم گفتن برای هر دو وضع شده. خب اگر بگیم غنا صوتی است هم ترجیح داشته باشه و هم طرب داشته باشه، اون که یقینا حرامه، دی شبهه نی. کجاست شبهش؟ اگر بگیم غنا صوت با طربه یا صوت با ترجیعه، این میشه شبهه حکمیه. خب اینجا الان شک دارم، یحرم الغنا بنابراین که غنا معناش طرب تنها یا ترجیع تنها یا هر دو باشه، الان من شک دارم که آیا این حرامه یا نه. اجمال در چیه؟ در یحرم و اجمال نی، در اون لفظ غنا اجماله که آیا تربه یا ترب و ترجیع هر دوه. یکی هم اونجایی که نه، موضوع اون له رو میدونم اما در مراد شک دارم، مثل حرمت خمر. خب شارع فرموده یحرم الخمر، حالا یحرم و اجمال نداره ولی خمر اجمال داره. نمی میدونم شامل خمره غیر مسکرم میشه یا نه. یه خمری سکرشو گرفتیم، حالا شک میکنم که آیا اینم حرامه یا نه. اینم چیه؟ شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال، ولی نه اجمال حکم بلکه اجمال متعلق حکم. پس بنابراین سه تا مثال دادیشون، لا تأکل جنوبن شبهه حکمیه منشأ شبهه اجمال و نست، به اون یحرم الغنا برای اینکه اجمال داره کلمه غنا، یحرم الخمر بنابر اینکه بگیم خمر اجمال داره، تمام اینا میشه شبهه حکمیه. بعد همون حرفایی که آقایون اخباریین اونجا میزدن میگفتن حرام، اینجا میزنن. ما هم همون حرفای اونجا رو اینجا میزنیم، میگیم اینجایی که نمیدونی غذا خوردن در حال جنابت حرامه یا نه اصالت و لباهه، اون غنایی که نمیدونی مثلا اضطراب تنها داره نمیدونی حرامه یا نه اونم اصالت البراءه، اون خمری که سکرشو گرفتن برابر این که دلیل اعتبارش یعنی دلیل حرمتش بگیم دلیل لبی باشه با رو این فرد، اون رو دم عرض کردیم. و الا اگه دلیل حرمت خم دلیل لفظی باشه که دلیل لفظی هم هم، چون آیه میگه حرمت علیکم الخم، بنابراین که دلیل حرمتش لفظی باشه خم غیر مسکر هم که باشه حرامه. پس چه شبه هست؟ اون موقعی که دلیل حرمت خمر لبی باشه، اجماع باشه. اجماع رو باید قدر متیقنش گرفت. حالا نمیدونم این خمر غیر مسکرم آیا حرام یا نه، اینم براءت جاری میکنیم. پس نتیجتا طبق همون حرفایی که در عدم و نسل دادیم و براءتی شدیم، همون حرفا رو اینجا میدنیم و براءتی میشیم. من فقط یه کلمه میخوام به این اضافه بکنم تا ایشالله درس بعدی دیگه مستقله، رفتی به گذشته نداره. ایشون اونجایی که لفظ دال بر حکم مجمل بود یکی حساب کرد، ولی اونجایی که متعلق مجمل بود دو جورش کرد. اون اولین هم میشه دو جور بکنی. پس اینجوری بگیم، بگیم یک این اجمال یه وقت در اون لفظ دال بر حکمه، یه وقت در اون لفظ دال بر متعلق حکمه، و هر کدامش هم بر دو قسمه. ایشون اولی رو یک قسم کرد، دو قسمش اینجوریه. اونجایی که لفظ دال بر حکم مجمله، یه وقت اجمال در هیئت، یه وقت اجمال در ماده است. ایشو فقط هیئتشو گفت، یعنی فرمود هیئت لا تفعل این بر نمیدونم حرامه یا مکروهه، اجمال در حکم ولی از حیث هیئت. یه جور دیگه هم داره، اجمال در حکم از حیث ماده. ایشون فقط برای هیئت مجمل مثال زد که لا تفعل، نمیدونیم این هیئت لا تفعل آیا تحریمیه یا کراهی، ولی برای اجمال در حکم مثالی دیگه هم داره و اون است که ماده مجمله. مثل چی؟ ینبغی. ببینید آقا، ینبغی ماده مجملیه. تو روایات ما داریم ینبغی غسل الجمعه. خب ینبغی دلالت بر استحباب داره، دلالت بر رجحان داره. اما یه ینبغی هم تو سوره یاسین داریم، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. سزاوار دیگه اونجا معناش نی، حتما حتما ملزما اینجوریه که شمس و قمر با هم مواجه نمیشن و الا کل دنیا یک پارچه آتش میشه. پس لشمس و ینبغی، اونجا ینبغی لزومیه، ینبغی غسل الجمعه غیر لزومیه، رجحانیه. پس ینبغی مادهش اجمال داره. حالا اگر یک روایتی ما دیدیم امام فرمود لیس هازا ینبغی، این سزاوار نی، حالا نمیدونیم از اون ینبغیه، اون ینبغیای غیر لزومیه که بشه کراهت، یا از اون ینبغیای لزومیه که بشه حرمت. پس نتیجه چی شد آقا بحث گذشته؟ گاهی شبهه حکمیه منشأ شبهه اجمال النسه. این اجمال النس یه وقت در خود لفظ دال بر حکمه، یه وقت در اون لفظ دال بر متعلق حکمه، و هر کدامش هم بر دو قسمه. اونجایی که اجمال در لفظ دال بر حکم باشه، یک وقت از ناحیه هیئت اجمال، یه وقت از ناحیه ماده. اونجام که در متعلق حکمه، یه وقت از ناحیه اجمال موضوع لهه، یه وقت از ناحیه اجمال در مراده. نتیجتاً تمام این صور شد شبهه حکمیه. صاحب وسائل خیال کرده اون دو قسم آخر شبهه موضوعی است، نه اینکه موضوع مجمله، خیال کرده شبهه موضوعی است، گفته اینا از بحث ما خارجه. ولی نه، شبهه موضوعی تعریفش چیه؟ شبهه موضوعی تعریفش اینه که امور خارجیه منشأ اشتباه بشه. آقای صاحب وسائل خیال کرده چون در اون دو صورت کدام؟ غنا و خم. خیال کرده چون موضوع مجمله میشه شبهه موضوعیه، و حالا اون که نه، شبهه موضوعیه رو ما قبلا خوندیم. تعریف شبهه موضوعیه اینه که امورات خارجیه منشأ شک باشه. من الان چرا شک دارم این حرامه یا حلال این مایه؟ برای اینکه در خارج هم آب هست هم شراب هست، امور خارجیه باعث شده من شک بکنم که این آب یا شرابه. نتیجه آن که اینا همه از افراد شبهه حکمیه است، صاحب وسائل اشتباه کرده و شبهه حکمیش هم تحریمیه است. منشأ شبهه در بعضی ها لفظ داله بر حکمه، در بعضی ها لفظ داله بر متعلق حکمه. این خلاصه دست گذشته. و اما مسئله سوم، یک کلمه رو نگفتی. و اما مسئله سوم، شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه تعارض النسین. شارع فرموده، مجملم نفرموده، ولی دو جور فرموده. ببینید سه تا مسئله رو. اولی این بود شبهه تحریمیه، چون شارع هیچی نگفته بود. دومی شبهه تحریمیه گفته بود ولی مجمل گفته بود. سومی که امروز میخوام بخونیم، گفته شارع، مجملم نگفته ولی دو جور گفته. مثل چی؟ در یک روایت داره دو تا روایت مدنی. از یک امام روایت شده سمن العذرت سهتون، عذر فروشی سهته، حرامه انسان قاعد خرید و فروش بکنه، سمن العذرت سهتون. یک روایت از امامی دیگه است میگه لا بأس به بیع العذره، عذر فروشی عیبی نداره. چی شدین؟ شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه دو جور گفتن شاره. شاره دو جور گفته، ما رو به اشتباه انداخته. ما الان شک داریم عذر فروشی حرامه یا حلاله. چرا شک داریم؟ برای اینکه شاره دو جور حرف زده. در یه جا فرموده سمن العذرت سهتون یعنی حرامون، در یه جا فرموده لا بأسه به بیع العذره. بحث امروزمون اینه. خب الان عذر فروشی شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شاره تعارض النسین، چی کار باید بکنیم؟ باز همون حرفا رو ما اینجا میزنیم. اصالت البراءه جاری کن و خلاصه اون روایتی که میگه سمن العذرت سهتون اونو بذار کنار، طبق این روایت لا بأسه چون با اصالت البراءه موافقه بگو عیبی نداره. ولی آقایون اخباریگین باز همون حرفا، همون حرمتی که اونجا ها میگفتن اینجا میگن. اینجا میگن باید شما بگی این حرامه و این عذر فروشی رو ترک بکنی. اینجا یه دلیل اضافه هم دارم. دلیل اونجاشون چی بود؟ قف اند شبهه. همون قف اند شبهه اونجا رو اینجا میارن، میگن این شبهه است، توقف بکن. ولی اینجا یه دلیل اضافه هم دارم. دلیل اضافه شون چیه؟ میگن ما یک روایتی داریم که به ما میگه در تعارض نسین احتیاط کن. این دلیل دیگه به درد اینجا میخوره. با اونجا فقط به قف اند شبهه تمسک میکردن، اینجا میکنن میگن الان عذر فروشی مشتبهه، طبق روایات توقف کن. خب ما رد کردیم قف اند شبهه رو، حملش کردیم بر امر ارشادی و همون حرفا. اینجا یه دلیل علاهدم دارن، میخوان بگن حرامه. میگن چیکار کن؟ میگن برای اینکه روایت داریم، روایت به ما میگه اگر دوتا خبر متعارض به دست شما رسید، خود بالحائطه لدینه، اونی که با احتیاط موافقه به اون عمل بکن. پس بنابراین امروز باید چی کار کنیم؟ این دلیل رو رد کنیم، چون اون دلیل قف اند شبهه رو که قبلا رد کردیم، اون دلیل اضافه‌ای که برای اینجا آوردن اینی میخوایم رد کنیم. البته عنایت بکنید، این تعارض نسینی که الان مثال زدیم، سمن العذرت سهتون لا بأس به بیع العذره که گفتیم شبهه حکمیه تحریمیه است، در صورتی است که متکافئین باشه. متکافئین یعنی چی؟ یعنی متساویه، یعنی هر دو یکسان باشن. و الا اگر راوی یکیش اعدله، خب اون اعدله رو میگیریم دیگری میداریم کنار، دیگه شبهه نیست. چون روایات علاجیه به ما میگه اگر دو روایت متعارض بود، خود به اعدله ما، اونی که عادل تره بگی. خب اگر ما عادل تره رو گرفتیم، اونو میداریم کنار، دیگه بحثی نداریم، دیگه شبهه نیست. یا مثلا یکیش مشهورتره، امام میفرماد خود به مشتهره بین اصحابه، اون شهرت رو بگی. خب اگر اون مشهورتر رو گرفتن، اون دیگری رو بذارم کنار، دیگه شبهه نی. پس شبهه کیه؟ اون موقع که متکافئین باشن، یعنی این دوتا خبر از هر جهت یکسانن، هر دو مشهورن، هر دو عادله، عدالتاشون هم یه جوره، هر دوش مخالف عامه است. خلاصه تمام مرجحاتشون یکسانه که وقت به این میگن چی؟ میگن متکافئه. پس این بحثی که امروز ما میخوایم بخونی، شبهه حکمیه تحریمیه، منشأ شبهه، تعارض و نسین، مثل این دوتا روایت، این وقتی مورد بحثه که متکافئین باشن، و الا اگر متراجحین باشن، یعنی احدهما رجحان بر دیگری داشته باشه، دیگه شبهه حکمیه نی، چون اون مرجوح رو میداریم کنار طبق اون راجح، حالا یا اون سمن العذره یا اون لابعثه، یکیشو میگیریم به اون عمل میکنیم، از بحث خارج میشه. پس کی داخل در بحثه؟ متکافئه. المسألت الثالثة ان یدور حکم الفعل عذر فروشی، رو مثالی که من زدم، ایشون که مثال نمیزنن، حکم فعل رو مثالی که من زدم عذر فروشیه. سمن العذرت صحتم، اونم میگه لا بأس به بیع العذره، دوران حکم فعل است، یعنی عذر فروشی امرش دائر است بین حرمت و غیر وجود. اون رو دم عرض کردیم شبهات تحریمیه به کجا میگن؟ به اونجایی که پای وجوب تو کار نی. هر جایی که پای وجوب تو کار نبود، نمیدونم این کار حرامه یا مکروهه یا مباهه یا مستحبه، به این میگن شبهه تحریمیه که پای وجوب تو کار نی. اون وقت شبهه وجوبیه اونی که پای حرمت تو کار نی. قرار این غیر وجوب که میگه برای اینه، ام دائر است، شبهه تحریمیه یعنی دوران امر است بین کراهت و اباحه و استحباب از جهت تعارض نسین. اینجاست بحث ما، ولی به شرط انکانم متکافئین. ولی شو متکافئین نمیگه، یه عبارتی دیگه میگه، به شرط اینکه ثابت نباشد ما یکون و مرجحن لأحدهما، یعنی احدهما بر دیگری ترجیح نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی متکافئین. قرار متکافئینی که من میگم همین اینه. ایشون با یه عبارتی دیگه میگن، میگن احدهما بر دیگری رجحان نداشته باشه، یعنی به شرط اینکه کان متکافئین، و الا اگر احدهما بر دیگری رجحان داشته باشه، اون راجح رو میگیریم، مرجوح رو میداریم کنار، دیگه شبهه تو کار نی. پس اینجایی که ما داریم میخونی این سمن العذر لا بعثه که میگیم شبهه حکمیه است، منشأ شبهه تعارض و نسین، بنابراین که متکافئین باشه، و الا اگر رجحان داشته باشه احد ما، از بحث ما خارجه. الاقوافی، خب حکمش چیه؟ همون حرفا، همونایی که در عدم و نس و اجمال و نس گفتیم و براءت جاری کردیم، اینجا هم براءت جاری میکنیم، اصالت البراءت جاری میکنیم، میگیم عذر فروشی عیبی نداره. اخباریین هم همون حرفای اونجا رو تکرار میکنن، میگن این شبه است، روایات میگه قف انده شبه، پس عذر فروشی میشه حرام. لذا ایشون میفرماد الاقوا فیه، یعنی در این فرض سوم هم اقوا عدم وجوب احتیاطه، لعدم دلیل علیه، برای این که ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط، مگر چی؟ مگر همون قف انده شبهه که جوابشو دادیم. منتها اینجا یه چیز اضافه هم هست، دلیل بر احتیاط ما نداریم غیر از اون چیزایی که گذشت، که اون چی بود؟ اون وجوهی که قبلا خوندیم، التی عرفت حالها، که حملش کردیم بر امر ارشادی و همه رو جواب دادیم، و بعضه اون ادا رو سرینم در بیاری. دلیلی ما بر وجوب احتیاط نداریم مگر اون قف انده شبهه، و مگر ادا بعضه، مگر بعضی از چیزایی که ورچ وارد شده در خصوص تعارض النسین. همین روایت که میخوایم بخونیم، یه روایت میخوایم بخونیم که امام فرمودن در خبرین متعارضین شما چیکار کن؟ اخذ به اشهر بکن، اخذ به عدل بکن. به اینا میگن اخبار علاجیه. با یه روزی هم عرض کردیم تعارض یه بیماریه، اگه دوتا خبر بیمارن دیگه، این میگه حرامه، این میگه حلال، این یه بیماریه. وقت ما اخباری داریم بهش میگن اخبار علاجیه، که این بیماری رو معالجه کرده. اما چجوری معالجه کرده؟ فرموده اونی که عدله بگیر اون دیگری بز کنار، اونی که اشهره بگیر دیگری بز کنار، اونی که مخالف عامست بگیر اون دیگری بذار کنار. لذا اینا رو میگن اخبار علاجیه. این ما یعنی اخبار علاجیه، یعنی اخبار علاجیه ای ما داریم که وارد شده در خصوص تعارض النسین که میگه در متعارض النسین باید احتیاط بکنی، مثل ما فی القوال اللعالی، مثل قوال اللعالی. این نسخه بعضی ها عوالی داره، بعضی ها قوالی داره. شیخ انصاری اون موقع که کتابو می نوشته، این قوال اللعالی دو جلد بوده، روش هم عوال اللعالیه. خیلی نسخه الان عوالیه، یعنی لؤلؤهای عالی، خیلی عوالی جمع عالیه. ولی این کتاب در 12 سال پیش چاپ شد، آقای نجفی هم به این تقریض داد، اسمش رو گذاشتن قوال اللعالی. معلوم میشه اسم اولیش قبالی بوده، هی نقطه هاش پاک شده. قرار تو رسائل ها گاهی عبالیه گاهی قبالیه، ولی قبالی درسته، جمع غالیه، یعنی جواهرات گرانبها، قوال لعالی. خب در این قوال لعالی یک روایت نقل شده، جلد 4 صفحه 133 حدیث 129، این خبری که الان میخوام بخونی، قوال لعالی جلد 4 صفحه 133 حدیث 129. اون چیه در قوالی؟ اون چیه که در قوالی من بیان اون ماست؟ چی در قوالی نقل شده؟ یک روایت مرفوعه، علامه انزراره، روایتی که روایت قبلیش خونده نشه اسمشو نیارن، مرفوعه میگن، مرسلن میگن، علامه میگه انزراره. از زمان علامه تا زراره 600-700 سال فاصله بوده، 200 راوی این وسط ها بوده، اما علامه فرموده انزراره. به این روایت میگن مرفوعه، مرسلم بهش میگن. حالا این آقایون اخباریگی میخوان به این روایت مرسله تمسک بکنن که در این روایت به ما دستور میده اگه دو خبر متعارض بود شما اونی که مطابق با احتیاط عمل بکن، یعنی در این روایت بگو چی؟ بگو ثمن العذره حرامه، چون حرمت موافق با احتیاطه. این دلیل رو اینجا آوردن و ما میخوام اینو رد بکنیم. اون چیزی که در قوال لعالی به عنوان دلیل اخباری نقل شده بیان است از مرفوعه علامه الی زراره ان مولانا ابی جعفر علیه السلام. این روایت دفعه سوم ایشون داره نقل میکنه، با یه جای دیگه هم نقل میکنه، یکی اواخر صفحه 65 به مناسبت شهرت ایشون اون روایت اونجا نقل کرد، یکی در اواخر صفحه 84 به مناسبت حجیت خبر واحد اینو نقل کرد، یکی هم اینجا 3، یکی هم صفحه 446 مرفوعه زراره علامه ان زراره. قرار این جای سومشه. یه جای دیگه هم به مناسبت این که اگر دوتا خبر معارض شد چیکار باید بکنیم، این جای سوم خلاصه، ان مولانا ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، زراره میگه قلت و جعلت و فداد یعتی انکمل خبران اول حدیثان. گاهی دوتا خبر دوتا حدیث از شما به دست ما میرسه چیکار بکنی؟ این میگه حرامه، این میگه حلال. بهترین مثالش همینی که گفتم، اون میگه ثمن العذره حرامه، اون میگه حلاله، ما در اینجاها باید چیکار بکنیم؟ حضرت دستور میدم، اخبار علاجی است، وارد معالجه میشن، میفرمان خود مشتهر، اونی که مشهوره بگیر، یعنی اون شاذ و نادر رها کن. این یکی، تا برسیم آخر سر به احتیاط. یعنی اگر احد ما شهرت داشت مشهور رو بگی، دیگری رها کن. میگه آقا هر دو مشهوره. حضرت میفرمان اگر احد ما عدله اونو بگی، دیگری رها کن. میگه هر دو عدله. حضرت میفرمان اونی که مخالف عامه است اونو بگیر، موافقش رو بذار کنار. میگه هر دو مخالف عامه است. حضرت میفرمان پس چی؟ خود به احتیاط. ببینی شد متکافئینا، یعنی از تمام جهاد یکسانه، حالا شد متکافئین. حالا نمی دونیم طبق این خبر بگیم حرامه یا حلاله. فرق بین خبر حدیث هم یه فرقی بعضیا گذاشتن، حقش اینه که خبر حدیث یکیه، اینا مترادفانن ولی فرقی نداره، ولی بعضیا یه فرقی گذاشتن، گفتن امام علیه السلام اگر خودشون حکمی رو انشاء کردن به پیغمبر اسناد ندادن، فرمودن ثمن العذرت سختون، به این میگن خبر. اما اگر ائمه فرمودن قال رسول الله ثمن العذرت سهدون، به این میگن حدیث. علی کل حال، حالا فرق داره یا نداره؟ ظاهرا فرقی نداره، ولی این فرق گذاشتن. شیخ رحمت الله میگه تو حاشیه داره، قلت و جعلت و فداد یعتی انکم الخبران عدل حدیثان المتعارضان فبه ایه ما نأخذ یا نعمل، به کدوم این دوتا ما عمل بکنیم؟ فقاله، حضرت شروع کردن به چی؟ به بیان مرجحات، بهش میگن اخبار علاجیه، یعنی اون بیماریه تعارض این دوتا خبر رو حضرت میخوان علاج بکنن. یا زراره خذ به مشته رب این اصحابک و ترک شازن نادر. ببین این دوتا خبر کدومش شاز و نادره، اونو بذار کنار به اون مشهورتر عمل کن. ما سه جور شهرت داریم: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. چی مرجح؟ شهرت روایی. شهرت عملی هم ما داریم، شهرت فتوایی هم ما داریم، اونا مرجح نی. ببینین خود مشته را بین اصحابه، یعنی اون روایتی که بین اصحاب بیشتر مشهوره او رو بگیر. قرار این شهرت رباییه، این اشاره به اینی که شهرت عملی و شهرت فتوایی از مرجحات حساب نمیشه. شهرت بین اصحاب، ببین کدام این دوتا روایت مشهور بین اصحاب او رو بگیر. اون دیگری که شاذ و نادره، شاذ و نادر یکیه، شاز دست و نادر اونو بذار کنار و اونو که گرفتی کار تمامه دیگه، شبهه‌ای نیستش که، چون یه دونش که بره کنار اون یه دونه رو میگیریم، حالا یا حلاله یا حرامه. قل تو یا سیدی انهما معن مشهوران، هر دو مشهوره، هم سمن الادره رو همه رباط نقل کردن، هم لا بعصب بی الادره رو، هر دو مشهوره، هر دو مرویه از اصحابه، هر دو منقوله معصورت از شما. حالا چه بکنیم؟ قال خود به ما یقول و اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک، اون که عادلتره، اونی که در نزد تو موثقتره اونو بگیر، اون دیگری هر دوش معتبره با، منتها یکیش عادلتره یکیش موثقتره، ولی اونم معتبره، چون اگر اون معتبر نباشه اصلا معارضه نمی کنه. فرد این عنایت داشته باشین، این دوتا خبر هر دو معتبره، هر دو راویاش عادله، منتها حضرت می فرمان حالا که هر دو عادله ببین کدام عادلتره. اون عادلتره مرجح میشه، اون مرجوحو بذار کنار. فقل تو هر دو معثوره منقوله، چه بکنم؟ فرمودن اونی که عادلتره در نزد تو، اونی که موثقتر است در نزد تو، او رو بگیر. گفتم آقا هر دو عدلان، هر دو مرزیجان، هر دو موثقان اندی، شد باز متکافئین، یعنی از این جهت هم یکسانه. حالا چه بکنم؟ حضرت فرمودن انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه، ببین کدامش موافق مذهب عامه است، کدامش مخالف با اوناست. اونی که موافق با اوناست بذار کنار، چون اینا خیلی اخبار دروغ جعل میکردن و به ائمه نسبت میدادن، حتی به خود پیغمبر خیلی روایات نسبت دادن، پیغمبرم پیشبینی میکردن. خود پیغمبر فرمودن ستکثر بعدی القاله، آل جمع قائله، بعد از من خیلی دروغگو پیدا میشه. قرار پیش پیغمبر پیشبینی این مطلب رو میکردن. حالا اینجا هم همینجور حضرت میفرمان این دوتا روایت ببین کدومش موافقه با مذهب عامه است. اونا برای اینکه مذهب خودشون اثبات بکنن یه نسبتایی هم به ائمه میدادن. ببین اونی که با مذهب اونا موافقه بذار کنار و اونی که مخالف با مذهب اوناست، حالا هر کدوم هست. پس یکی از مرجحات هم مخالفت عامه است. خود به ما خالف العام فإن الحق فی ما خالفهم، حق در مخالفت با اونها. قلت و گفتم هر دو موافقه، هر دو مخالفه، این مرجعه سبومی شده، یعنی حتی از نظر مخالفت و موافق هم یکسانه، یعنی این دوتا خبر که به دست ما رسیده هر دو مخالف عامه است، هر دو موافق عامه است. حالا چی کار بکنم؟ مگه میشه؟ بله، مثلا این روایت موافق است با شافعی، اون روایت موافق است با حنبلی، میشه که دو تا روایت موافق باشه هر دو با عامه، یعنی یکیش با مذهب شافعی یکیش با مذهب حنبلی. پس میشه دو تا روایت به دست ما برسه و هر دوش موافق مذهب عامه، یا هر دوش مخالف مذهب عامه، اونم میشه. اولی مسئله رو بدونید، میدونید که ما در مسح پا مسح میکنیم دیگه، ومسحو بر رؤوسکم و ارجلکم، ارجلکم عطف به رؤوسه، امسحو به رؤوسکم و ارجلکم، یعنی سر و پاها رو مسح کنیم. اونا میخونن ارجلکم، عطفش میگیرن به اون وجوهکم و ایدیکم، اغسلو وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. لذا علت این که سنی ها پاها رو میشورن ما مسح میکشیم، اونا میگن باید پا رو شست. چرا؟ ارجلکم خوندن، عطف کردن به ایدیکم و وجوهکم، اون وقت اغسلو سر آخرینم در میاد، اغسلوا وجوهکم ایدیکم ارجلکم، فقط سر رو مسح میکنن. خب اینجا حالا میخوام بگیم دو تا روایت که دست آمده که هر دو اینها با مذهب عامه مخالفه، چون عامه چیان قسلیان میگن پا رو باید بشوریم، ماها مسیح هستیم. حالا دو تا روایت اینجوری اومده، یکی میگه امسح علی الرجل، این روایت میگه مسح رو پا بکن، یکی دیگه میگه امسح علی الخف، به همون رو کفشه رو همون چکمت هم میتونی مسح کنی. هر دوش امسح مخالفه با عامه، چون عامه چی هم؟ قسلی هم دیگه. اونا ارجلکم میخونن، عطف به اغسلو میگیرن، اونا قسلی هم در مسح نه مسحی. این دو روایت با هر دوی اونا مخالفه، چون میگه امسح، منتها یکیش میگه امسح علی الرجل، یکیش میگه امسح علی الخف، اون میگه رو پا، اون میگه رو چکمه و کف. این هر دوش مخالفه با مذهب عامه. پس ما داریم میشه که دو تا روایت هم موافق باشه با مذهب عامه و هم مخالف باشه با حالا چی کار بکنیم؟ حضرت مرجح سومی که فرمودن مخالف و بگی، موافق و رها کن، گفتم هر دو موافقن با عامه. کدام؟ اونجایی که یک خبر موافق مذهب شافعی، یک خبر موافق مذهب حنفی، یا هر دو مخالفن، هر دوش امسحه، اون امسح علی الرجل، این امسح علی الخوف، و هر دوش مخالفه با مذهب عامه است، چون اونها قسلی هستن. حالا چه بکنیم؟ فکیف نسنا قال، رسیدیم به محل شاهد آقای اخباری، خود به ما فیه الحائطت لدینه. حضرت فرمود شد متکافئ اینا، ببینید از نظر شهرت یکسان، از نظر عدالت یکسان، از نظر مخالف عامه یکسان، شد چی؟ شد متکافئ این. حالا که متکافئ اینه، پس شما چیکار کن؟ اونجا باید احتیاط کنی. احتیاط هم چی اقتضا میکنه؟ یعنی بگی ثمن العذر حرامه، لذا بعد از اینکه متکافئ این شد و از هر جهت یکسان شد، حضرت فرمودن اونی که موافق با حائطه دینته اونو بگیر، و ترک ما خالف الاحتیاط، اونی که مخالف احتیاطه مثل لابعثه، اون خلاف احتیاطه، اونو بذار کنار، طبق اون یکی بگو ثمن عذره حرامه. فقلتو، شاهدشون پس اینجا شد. پس آقایون اخباریین اگر بهشون بگین چرا در شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه تعارض و نسین چرا شما احتیاط میکنین؟ میگن یک قف انده شبهه، این شبهه جوابش دادیم، یکی هم این روایت که اینم باید جواب بدیم. فعلا محل شاهدشون اینه. قلتو، وقتی حضرت میفرمان اونی که موافقه با احتیاطه، این باز میگه چی؟ میگه هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه، یعنی باز از این جهت هم یکسانن، باز شد متکافئین. حضرت دیگه فرمودن اذن فتخیر، حالا که دیگه از هر جهت متکافئینه، یعنی حتی هر دو مخالف احتیاطه، هر دو موافق احتیاطه، اینجا دیگه میشه من جمیع الجهات، میشه متکافئین. وقتی متکافئین شد، حضرت فرمودن اذن فتخیر مخیری فتأخذ به و تدع الآخر، اینو بگیری اونو رها کنی، یا اینو بگیری او رو رها بکنی. این دلیل این آقایون. خب معلوم شد آقا، پس آقایون اخباریگی در متعارض و نسین حکم به احتیاط میکنن، دلیلشون این روایت قوال لعالیه که حضرت دستور احتیاط دادن. خب وقتی که این استدلال میکنن، اصولیگین به اینا رد کردن، اشکال کردن، یعنی یکی از آقایون اصولیگین این آقای اخباری رو رد کرده، گفته این استدلال شما درست نی، برای اینکه ما اخبار علاجی خیلی داریم و تو هیچ کدوم اونا احتیاط نی، تو همین یه دونه است، اونای دیگه همه میگه اذن فتخیر. یکیش اینه، میاد میگه سوال میکنه در خبر این متعارضین چه بکنیم؟ حضرت میفرمود به ایه ما عملت کان ثوابا، اذن فتخیر همینه دیگه، یعنی به هر کدوم عمل کردی ثوابه. پس ما این یه دونه رو نداریم، ما اخبار علاجی متعدد داریم و در اونها صحبت از احتیاط نی. وقتی میگه چه بکنیم، حضرت میفرمان به ایه ما عملت کان ثوابا، یعنی مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به اون. این اشکال رو کی داره میکنه؟ اصولی داره به اخباری احتیاط میکنه اشکال میکنه، میگه بله در این روایت داره که احتیاط، بله یعنی احتیاط بکن، اما اما روایات علاجی دیگه کلمه احتیاط توش نی، وقتی که دید از هر جهت یکسانه فرمود مخیری، نتیجتا استدلال به هم زدن. اخباری چه جواب اینا نداره دیگه با اخباری چه جواب میده؟ اخباری میگه نخیر، این اخصه، اونا اعمه. اگر دوران عام شد بین خاص و عام باید چی کار کنیم؟ خاص رو مقدم میکنن بر عام. همون مثال همیشگی رو در ذهن بیاریم، یه دلیل داریم میگه اکرم العلماء. خب العلماء جمع محلا بلامه دیگه، یعنی تمام علماء احترامشون واجبه، چه عادل باشن چه فاسد. بعد امروز یه دلیل آمده یحرم و اکرام العالم الفاسد، عالم فاسق اکرامش حرامه. چیکار میکنیم اینجا؟ همه گفتن در عام و خاص مطلق چیکار میکنن؟ خاص رو مقدمه بر عام میکنن، از عموم اون عام رفعیت میکنن، یعنی عموم اون عام رو تخصیص میزنن. ولی علما تا قبل از آمدن یحرم عموم بود، یعنی همه علما میگفت واجب الاحترامن چه عادل چه فاسق، ولی وقتی یحرم و اکرام العالم الفاسق میاد چیکار میکنن؟ اون رو تخصیص میزنن، میگن ها اون علما علمای عدوله که بتونن با این جمعش بکنن. این مسلمه، این قانون مسلمه که اگر دو تا دلیل ما داشتیم، یکی عام بود یکی خاص بود، چیکار میکنن؟ خاص و مقدمه بر عام میکنن و عام و به وسیله اون خاص تخصیص میزنن. آقای اخباری همین جواب میده، چون این کبرا مسلمه که خاص بر عام مقدمه و عام متخصیص میزنن. آقای اخباری از این کبرا استفاده میکنه، میگه چی؟ میگه بله اونا عامه، این خاصه، طبق اون قانون باید چیکار کنی؟ به وسیله این باید اونا رو تخصیص بزنی. یعنی اونا که میگه مخیری، یعنی اگر چی؟ اگه احتیاط ممکن نبود. اون آخه میگه چی مخیری؟ نمیگه احتیاط. ایشون آقای اخباری جواب میده، میگه بله درسته اونا میگه احتیاط درش نی، ولی اونا عامه، این خاصه، ما باید اینو مخصص اونا قرار بدیم و در اونها رو تخصیص بزنیم. یعنی اگر اون اخبار به ما میگه مخیری، باید بگیم چی؟ مگر اونجایی که احتیاط ممکن باشه. اگر احتیاط ممکن نباشه مخیری، و الا اگر احتیاط ممکن باشه باید احتیاط کنی. دوباره عرض میکنم آقای اخباری به این روایت خود بالاحتیاط تمسک کرده، میگه پس در خبر این متعارضین واجب احتیاط. اصولی اشغال کرده، میگه نه این یه دونه داره احتیاط، اون بقیهش که نداره، میگه مخیری. این جواب میده، میگه بله اونا نداره ولی عامه، طبق قانون عام و خاص مطلق با باید چیکار کنیم؟ اینو مقدم کنیم بر اونها، بگیم اونا که میگه مخیری، کی مخیری؟ یعنی اگه احتیاط ممکن نبود. پس که انه تمام اخبار علاجیه احتیاط رو واجب میدونن. خب حالا ایشون میخواد رد بکنه، ایشون میگه آقای اخباری درسته این اخصه از اونه و قانون اخصه هم چیه؟ خاص و مقدم میکنن بر عام، اما به شرطی که خاص سندش درست باشه. اینجا خاصمون مرفوعه مرسله، این کی میتونه بیاد اون اخباری که همه صحیحه و کلمه احتیاط هم درش نی؟ عنایت کرد ایشون چی کار کرد؟ ایشون دفاع میکنه اول از اخباری، میگه حق با شماست، این اخصه، اونا اعمه، قانون خاص و عام هم چیه؟ خاص مقدمه بر عامه، اما خاص تا مستند، این خاص شما روایت مرفوع است، مرسله است، و روایت مرفوعه و مرسله معتبر نی. وقتی معتبر نشد نمیتونیم اینا رو مخصص اونا قرار بدیم، این ساقط میشه. ساقط که شد طبق اونا شما مخیری، احتیاط هم لازم نی. عنایت بکنی تمام اینایی که گفتم آقا همه رو باید در تقدیر بگیرید. آقای اخباری به این روایت تمسک کرد، گفت احتیاط واجبه، یه اصولی بهش اشکال کرد، اینا رو همه رو در تقدیر بگیری، یه اصولی بهش اشکال کرده که این تنها احتیاطو داره، ما اخبار علاجیمون احتیاط توش نی، ما اونا رو میگیریم. اخباری جواب داده، گفته بله درسته در اونا نی، اما این اخص از اوناست، این مقدمه بر اونهاست، پس بنابراین استدلال ما تمامه. حالا شیخ میاد جلو، شیخ میفرماد آقای اخباری حاضر روایه و این کاند اخص، بله قبول داریم قانون اخص رو قبول داریم، این اخص از اوناست، این مقدمه بر اوناست، الا انها ضعیفت و سند، سندش ضعیفه. اون قانونی که شما میدونی درست هم هست، مال اونجایی که خاصمون تام و سند باشه. اگر خاصمون تام و سند بود، اون وقت میتونه اون عام و تخصیص بزنه. اینجا این خاص ما تام و سند نی، مرفوع است، مرفوع اعتباری نداره، وقتی اعتباری نداره به درد استدلال نمیخوره، پس استدلال اینجا تبلیغشون هم باطل کردیم. آقایون اخباریین که در قائل به احتیاطن به دو دلیل، یکی قطع انده شبهه، یکی هم این روایات، قطع انده شبهش رو قبلن باطل کردیم، گفتیم امرش امر ارشادیه، دلالت بر وجوب نداره. اینجا رو هم میگیم بله، این روایت دستور احتیاط میده، اما سند ضعیفه، روایتی که سندش ضعیفه به درد استدلال نمیخوره، پس شما هیچ دلیلی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه که منشأ شبهه تعارض النسینه هیچ دلیلی ندارین، استدلالتون به هم خورد.